أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال اسعد الناس من ترک لذة فانیه للذة باقیه. صبح جمعه است، متعلق به وجود مقدس حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انشاءالله خداوند متعال همه ما را از سربازان واقعی امام زمان قرار دهد برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در ظهورش صلواتی عنایت کنیم. بحثی رو این روزها در این مجلس محترم تحت عنوان نامه های امام حسین به افراد و گروه های مختلف مطرح می کردیم. در روزهای گذشته که بعضی از عزیزان خدمتشون بودیم، بعضی از این نامه ها رو من مطرح کردم. امروز یک نامه کوتاهی از امام حسین رو که به برادرشون محمد حنفیه از مکه نوشتند، خیلی نامه کوتاهی است اما پر پیام و پر معنا، این نامه رو خدمت شما توضیح میدم. امام صادق علیه السلام در یه روایتی فرمودند جدم امام حسین نامه ای نوشتند به برادرشون محمد حنفیه. در این نامه نوشتند برادرم محمد حنفیه، میدونید محمد حنفیه برادر امام حسین و مادرشون از هم جداست، نوشتن برادرم محمد حنفیه بدان که من لحق بی، اگر کسی به من ملحق شود و اگر کسی به من بپیوندد سعادتمند میشه. من لحق بی، کسی که به من ملحق بشه بپیونده به سعادت و شهادت میرسه، و کسی که از من جدا بشه به من نپیوندد این هیچگاه به پیروزی فتح و سعادت نمیرسه. نامه همین یک جمله است، من له قبی استشهد، کسی که به من ملحق بشه به طلب شهادت و به فوز شهادت میرسه. و من تخلف عنی، هر کسم که از من تخلف کنه و به من نپیونده است به فتح و پیروزی و سعادت نمیرسه. خب شما عزیزان میدانید یکی از موضوعات مهمی که اسلام و دین بهش اهمیت داده موضوع سعادت بشر هست. هر کسی دلش میخواد خوشبخت باشه، سعادتمند باشه، کسی از شقاوت و بدبختی و در واقع درماندگی خوشش نمیاد. منتها انسان ها در تشخیص معنا و مصداق سعادت گاهی اشتباه میکنند. چیزی رو خوشبختی و سعادت میخوانند که شقاوت و بدبختی است. ما اگر به دین مبین اسلام مراجعه کنیم میبینیم دین برای ما سعادت و معنا کرده، سعادت رو معرفی کرده که انسانی که میخواد خوشبخت باشه راهش چیه. خلاصه عرض میکنم ما یک سعادت دنیوی داریم، یک سعادت اخروی، یک خوشبختی دنیوی داریم، یک خوشبختی اخروی. اسلام هیچگاه اجازه نمیداد که انسان رهبانی و گوشنشین و در واقع پشت به دنیا کند به این معنا که از نعمت دنیا، از در واقع خانواده و زن و بچه و اینها رو پشت سر بگذارد، توجه نکند. این منش گوشگیری رو اسلام تأیید نمی‌کنه. لذا روایت داریم سعادت یک مرد چهار چیزه: من سعادت المرء، از سعادتهای یک انسان، زوجتون صالحه، یکی همسر نیکوست، همسر صالح است، که انسان یک همسر متدین و مؤمنی داشته باشد. این یکی از سعادتهای انسان. لذا چقدر اسلام به جوانها توصیه ازدواج میکند، میفرماید که شما اگر ازدواج کنید آرامش پیدا میکنید. ازدواج نشانه خداست و من آیاتهی، از علامتهای خدا اینه: ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، برای شما همسر آفرید. چرا؟ لتسکنوا الیها، تا آرامش پیدا کنید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا بین زن و شوهر مودت و رحمت و دوستی قرار داده. یه وقتی کسی آمد خانه پیغمبر، یه خانمی گله کرد خدمت رسول خدا از این که همسرش به او توجه نمیکنه، ترک دنیا کرده. همسر عثمان ابن مظعون، عثمان ابن مظعون از اصحاب پیغمبر بود، آدم خوبی هم بود، ولی خب رفته بود توی غار و عبادت و ترک دنیا. و پیغمبر گرامی اسلام فرمودند او رو برگرداندند. وقتی آمد رسول خدا فرمود این سنت من نیست، من که پیغمبر شما هستم، همسر دارم، زندگی دارم، رفت و آمد دارم با مردم، نشست و برخاست دارم، بله عبادت شبانم دارم، روزم میگیرم، ولی هیچ کدوم رو فدای دیگری نمی کنم. اسلام یه دین جامعه. این صریح قرآن است تو سوره قصص: ولا تنس نصیبک من الدنیا، میگه سهم خودتون از دنیا فراموش نکنید، شما یه بهره از این دنیا دارید. لا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک، خدا به تو خوبی کرده، تو هم به مردم خوبی کن، رابطه داشته باش، نیکی کن، احسان کن. پس یه خوشبختی تو این دنیا داریم. فرمود نشانه خوشبختی یک انسان تو این دنیا این چیزاست: همسر نیکو، این یک، المسکن الواسع، خانه گسترده بزرگ. و بالاخره انسانی که خانه نداره، ملک نداره، مستأجره، مشکلات اقتصادی داره، این اثر میذاره رو نمازش، هم اثر میذاره رو عبادتش، هم فکرش هم مشغوله. چرا میگه کفر با فقر با هم هم ترازن، هم قرینن؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر انسان رو به کفر بکشه. روایات داریم، در روایات متعدد داریم که فقر مذمت شده به عنوان یک عامل بازدارنده دین و عقل شمرده شده. البته ثروت هم اگر بی تقوایی و بی دینی باشه خطره، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اما چنین نیست که قرآن روایات ما ثروتداری و مذمت کرده باشه. نه، سلیمان یک ثروتمند بود، قدرت داشت، میگفت هازا من فضل ربی، همش لطف خداست. امام صادق علیه السلام تو روایت دارد وضع مالی مناسبی داشت، به فقرا کمک میکرد، به مستمندان کمک میکرد، و میفرمود که خودم هم در حد سایر مردم زندگی میکنم، ولی اگر نبود این منابع مالی برای این اهل بیت، چطور یه مرتبه میتونستن یه شاعری رو، یه مثلا زاکری رو، یه فقیری رو، یه مستمندی رو اینطور تأمین کنن؟ در اختیارشون بود منابع مالی. ولذا یکی از نشانه های سعادت فرمود همسر صالح، یکی خانه خوب، یکی فرمود الولد الصالح، اولاد خوب. واقعا یه نعمت اولاد سالم. خدا مالهای دنیا رو به انسان بده اما بچه ناسالم باشه، بخواد خرج کنه، بخواد تا آخر عمر اسیر باشه، واقعا سرمایه است. فرزند سالم باشه اما نااهل باشه، ببین یه پدر رو یه بچه نااهل مستأصل میکنه، از کار میندازه. اینا همه نعمته. فرمود سعادت یک انسان همسر خوب، فرزند خوب، خانه خوب و همسایه خوب، جار و همسایه مناسب، اینا جزو وسائلی است که درای انسان آرامش ایجاد میکند. پس ما دو جور سعادت و خوشبختی داریم. یک خوشبختی دنیا، همینایی که شمرده، ولی همینا اگه دلبستگی آدم بهش داشته باشه، از خدا غافل باشه، خطره. همین مال و همسر و اولاد قرآن میگه فتنه است، یعنی وسیله آزمایشه. فتنه تو عربی به معنای آزمایش، وسیله آزمونه. همینها اگر جلوی دین و رشد و ترقی انسانو بگیره خطرناکه. قرآن کریم میفرماید قل ان کان آباؤکم، آیه عجیبی است این آیه، خداوند 8 تا چیز رو تو این آیه میشمره، میگه اگر پدر، همسر، اولاد، برادر، فامیل، خانه، کسب و کار، یه 7-8 تایی که شمرده، اگر اینا رو بر خدا ترجیح بدی این خطرناک. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، بگو پیغمبر آباؤکم یکی بابا، اخوان برادر، ازواج همسر، عشیره فامیل اولاد، اموال ثروت، مساکن یعنی خانه، تجارت یعنی کاسبی، اینا اگر بر خدا ترجیح بدی احب و الیکم من الله و رسوله، گفتیم اینا رو دوست داشته باش، گفتیم خوبه. اما اگه امر دایر شد بین اینا و خدا، اینا رو باید کنار بزنیم. چقدر ما آدم داشتیم تو همین کربلا، زهیر یه نمونشه، همسرش رو گذاشت آمد کربلا، به شهادت رسید. عمرو بن قرزه تو سپاه امام حسین، داداشش تو سپاه عمر سعد بود. هرچی اون داداشش که آدم بدی بود بهش میگفت بیا بریم حسین رها کن، گفت ابدا، من حسین ابن علی علیه السلام، حرف برادرش رو گوش نکرد. مواردی داشتیم گاهی پدر یا مادر مانع از اسلام فرزند شده. یک آقایی بود به نام مصعب ابن عمیر، یه جوانی بود متدین، با مادری زندگی میکرد، خیلی هم ثروتمند بود، اومد مسلمان شد. مادره گفت من از خونه بیرونت میکنم، چرا مسلمان شد؟ برو دست از پیغمبر بردار، ما دین پدرانمون اجدادمون شرک بوده، حالا تعبیر شرک رو من میگم یعنی بت پرستی، چرا دین از آبا و اجداد رو رها کردی؟ یا منو انتخاب میکنی یا پیغمبرو. مادر بچه رو گذاشت مرز خود و رسول خدا. خب احترام والدین واجب، حتی کافر هم باشه نمیشه ناسزا گفت، تندی کرد، ولی دیگه ای پدر گفت نماز نخون که نمیشه حرفشو گوش کرد، اگه گفت کافر شو که نمیشه که، اگه گفت دروغ بگو که دیگه، من دروغ که نمیگم به خاطر شما، که من تهمت نمیزنم، من ناسزا نمیگم به خاطر پدرم، که مرزش روشنه، گناه دیگه نمیشه. گفت مادر جان با همه علاقه ای که بهت دارم من دست از پیغمبر بر نمیدارم. پیوست به پیغمبر، اتفاقا تو جنگ احدم شهید شد. پیغمبر خدا وقتی بدنشو به خاک میسپرد، اومد کنار جسد این جوان متدین و مؤمنی که به خاطر خدا از همه چیز گذشت و این آیه رو خوند، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نهبه و منهم من ينتظر. این آیه رو خوند و بدن او رو به خاک سپرد. از این نمونه ها زیاد داریم. یه روزی پیغمبر تو مسجد نشسته، یه جوانی آمد به نام عبدالعزا، خب یا رسول الله میخوام مسلمون شم. خیلی هم ثروتمند بود. پیغمبر فرمود با کی زندگی میکنی؟ عرض کرد با عموم، پدرم فوت کرده، ثروت زیادی هم برام گذاشته، منتها عموم خرج میکنه برام، به من گفته اگه مسلمون شی خرجی بی خرجی بیرونت میکنه، ولی من پول میخوام چیکار؟ من میخوام عاقبت به خیر شم، دینم درست شه، میخوام مسلمون شم. مسلمان شد و پیغمبرم اسمشو عوض کرد، گذاشت عبدالله. یکی از به هر حال وظائف انسانه که اسمش خوب باشه. حالا ما چون غالبا خودمون اسممون رو انتخاب نمیکنیم، خیلی نقشی نداریم توی این قضیه، ولی پدر و مادرها بالاخره تا اسمهای با مفهوم و اسمهای با مسما هست، این اسمهایی که مفهوم نداره مسما ندارد نگذارن. اسم ائمه، این دعای جوشن، صفاتی که از خدا ذکر شده غیر از اون صفات خاص، البته عرضم به حضور شما اسامی که معنای خوب داره، یکی از آداب فرزندداری این انسان اسم خوب براش بذار. خب اسمشو گذاشت عبدالله. انقدر این جوان وضع مالیش به هم ریخت که نوشتن یه وقتی اومد خدمت پیغمبر لباس نداشت، دو تا تیکه گلیم جاجیم نصف کرده بود مثل لنگ، یکی بسته بود رو شانش، یکی هم قسمت پایین بدنش، که معروف شد به عبدالله ذوالبجادین، یعنی عبداللهی که دو تا تیکه گلیم به خودش بسته، بهش میگفتن ذوالبجادین، دو تیکه گلیمه. خب این جوان تو جنگ تبوک از دنیا رفت، شهید نشد، البته شهید به این معنا که با شمشیر کشته نشد، والا تو مسیر جنگم کسی کشته شه شهید، چون جنگ تبوک کشته نداشته، اصلا درگیری صورت نگرفته، پیغمبر رفت سر مرز و برگشتن، این از دنیا رفت. عبدالله ابن مسعود میگه من یه نیمه شبی از خواب بیدار شدم، دیدم پیغمبر خدا داره یه جنازه ای رو دفن میکنه، رفتم جلو تو اون تاریکی، دیدم جنازه عبدالله، همین جوون که از دنیا رفته، پیغمبر گذاشتش تو قبر، صدا زد اللهم انی انه راضیا فرض عنه، خدایا من از این راضیم، تو ازش راضی باش. خوش به حال کسی که خدا و پیغمبر ازش راضی باشه. این حزب الله واقعی، قرآن میگه که حزب الله واقعی کسی است که رضی الله عنه و خدا از او راضی است و اونام از خدا راضی ان و رضوا عنه، اونام از خدا راضی ان. پیغمبر خدا این جوان رو به خاک سپرد با این جمله‌ای که بیان داشت. پس دقت بفرمایید، سعادت و خوشبختی، اگر امام حسین میگه کسی دنبال من بیاد سعادتمند میشه، انی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ رو سعادت میبینم. ما دو جور خوشبختی داریم، یکی دنیایی که عرض کردم همسر خوب، اولاد خوب، همسایه خوب، مال، خانه، اینا باعث خوشبختی دنیاست، به شرط اینکه آدم از خدا و دین و تقوا باز ندارد و به شرط اینکه باعث حرام نشه. اما سعادت آخرت در چیه؟ اینو میخوام عرض کنم، چند تا روایت براتون بخوانم، ببینید راه خوشبختی آخرت چیه. برادران عزیز و خواهران گرامی، روایات متعدد داریم که سعادت آخرت رو معنا کرده، من یه چندایشو حالا عرض میکنم. یکیش این است، امیر المؤمنین فرمودند یکی از نشانه های سعادت انسان حفظ دینشه، حفظ اعتقاداتشه، یکی از نشانه های سعادت این آدم بتونه دینشو در مقابل دنیا حفظ کند، دینشو نفروشد. من سعادت رجل احراز دینه و سعی لآخرته. چقدر حدیث زیباست. سعادت یک انسان اینه دینشو احراز کنه و تلاشش برای آخرتش باشه. چه کرد عمر سعد؟ عمر سعد تلاشش مصروف کرد برای حکومت ری. مگه بهش رسید؟ نه. تو همین ایام محرم یه جلسه تشکیل شد تو کربلا، اون طرف عمر سعد و حفص پسرشو با غلامش، سه تا بودن، این طرفم ابا عبدالله و ابا الفضل العباس و علی اکبر، یک شورای شش نفره مذاکره، خلاصه دو گروه، گروهی که مظهر دین و اسلام است و گروهی که مظهر دنیا پرستی و هوا پرستی، نشستن مقابل هم. ابا عبدالله فرمود عمر سعد از خدا بترس، تو خون من شرکت نکن، از قیامت بترس، از معاد بترس، قیامتی هست. آقا کسی که از قیامت نترسه همه کار میکن. کسی که از قیامت خوف نداشته باشه، قرآن میگه اگر کسی عقیده به معاد نداشته باشه، بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. بعضی ها میخوان جلوشون باز باشه، معصیت کنن، میگن کو قیامت، حالا کو معاد. آقا فرمود تو که منو میشناسی، چرا آمدی به جنگ من؟ چرا این لشکر رو جمع کردی؟ آقا لشکر کربلا از شام نیامده بود، شام خب نمیشناختن اهل بیت، تبلیغات خیلی قوی بود، ولی اینایی که کربلا بودن مال کوفن، مال اطرافن، اینا میشناختن امام علی رو، اینا میشناختن اهل بیت رو. با فرض اینم که تبلیغات قوی شده بود، ترس بود، انقدر امام حسین و اصحابش خطبه خوندن، صحبت کردن، که تقریبا شفاف کردن مسائلو. مکرر پیغمبر امام حسین روز عاشورا فرمود انا ابن رسول الله، من پسر پیغمبرم، انا ابن فاطمه، انا ابن علی. مکرر فرمود به ما تقتلوننی، چرا منو میکشید؟ من سنت پیغمبر زیر پا گذاشتم، من دینو کنار گذاشتم، من بدعت، آخه من چه اشکال کار من کجاست؟ شما بگید این لشکر برای چی جمع شدید؟ درست جهل بود، اما خیلی امام آگاهی داد، خیلی صحبت کرد، فردی، گروهی، خطبه خودش، اصحابش، در قالب شعر. عمر سعد چرا تو خون من؟ گفت آقا ابن زیاد خانه معظم میگیره، زندگی معظم میگیره. آقا فرمود من بهت خانه میدم، زندگی میدم. آقا فرمود من یه باغ دارم تو مدینه، این مال بابام علیست، با دست خودش درختاشو کاشت، من این باغ رو میدم به تو. ظاهرا بیش از 500 درختم داشته. گفت آقا زن و بچه‌م رو تحت فشار قرار میدن، آزار قرار میدن. آقا فرمود من بهشون امنیت میدم، من وعده میدم کارشون نداشته باشم. خلاصه این طرف و اون طرف گفت آقا حکومت ری قراره به من واگذار بشه، ملک ری. و این ملک ری الان شمر اومده بود، آماده بود هستن که فرماندهی رو بگیره از عمر سعد. من بگم نه، اونا میگیرن. آقا فرمود تو که میدونی من صادقم، حرف ما حرف درستیست، ای اهل بیت به صداقت معروف بودن، اون چه که بگیم صداقت توشه، درسته یا نه؟ گفت بله یا ابن رسول. فرمود اگر تو خون من شرکت کردی به ری نمیرسی، به ری نمیرسی. خب همه ی حرفا رو زد، بلند شد. وقتی میرفت امام حسین به برادرش و فرزندش و اطرافیانش فرمود این میره، ولی به خدا قسم حرف منو گوش نمیده. فرمود میبینم روزی که تو همین کوفه سرشو میارن، بچه های کوفه سنگ میزنن، میبینم سرش یه روزی جدا میشه از بدنش. بعدم نفرینش کرد، فرمود ذبحک الله علی فراشک، امیدوارم تو که خیلی راحت طلب و دنیا طلبی، تو همون رخت خوابت خدا جانتو بگیره. همینطور هم شد، مختار فرستاد تو رخت خوابش، سر از بدنش جدا کردن و سر فرزند هفت فرزندش حفص رو هم جدا کردن، دو تا سر رو آوردن کوفه و بچه های کوفه سنگ می زدن. سنگ می زدن. اینه ای تاریخ برای ما درس. فرمود یک نشانه سعادت این آدم دینشو نگذاره فدا بشه، حفظ کنه. من سعادت رجل احراز و دینه. یک نکته دوم، علامت دوم در روایت داریم، یکی از نشانه های سعادت انسان این است که عاقبتش به خیر بشه. عاقبتش من حقیقت سعاده ان یختم للرجل امره به سعاده، روایت به این مضمونه. فرمود نشانه سعادت این است پایان کار انسان به سعادت تمام بشه، چون خیلی ها شروع خوبی دارن ولی پایان خوبی ندارن. طلحه، زبیر، بلعم باهورا، برسیسای عابد، خیلی تو تاریخ نمونه داریم که آغاز خوبی داشتن ولی پایان خوبی نداشتن. چرا؟ یکی از دعاهای ما اینه الحقنی به صالحین، خدای ما رو به صالحا ملحق کن. چرا؟ تو یکی از دعاهامون اینه توفنا مع الابرار، ما رو نیک بمیران. چرا؟ یکی از دعاهای حضرت یوسف این بود توفنی مسلما، منو مسلمان بمیران. مسلمان شروع کردن یه حرف، مسلمان مردن یه حرف. شما نگاه کنید تاریخ رو، افراد زیادی که با علی شروع کردن، طلحه با علی شروع کرد، زبیر با علی شروع کرد، با علی بیعت کرد، اما همینها مقابل او تو جمل ایستادند و مقابل او سفارایی کردند. این مهم است که خداوند، انسان از خدا بخواد عاقبت به خیر، پایان کارش و نهایت کارش سعادتمند باشه و نهایت خوبی رو رقم بزنه برای خودش. حر ابن یزید ریاهی نبود؟ چجور عاقبتش و نهایتش نیک تمام شد، خوب تمام شد؟ زهیر نبود؟ چطور پایان به این نیکی و خوبی رو برای خودش رقم زد؟ برادران عزیز، این صبح جمعه در این کنار حرم کریمه اهل بیت عرض میکنم خدمت شما، یکی از اصولی که تو زندگی من و شما باید همیشه مورد توجه باشه اصل تجدید نظره، که قرآن اسمشو میذاره انابه. انابه یعنی بازگشت. هر کجا دیدی ماشین داره اشتباه میره برش گردون، ادامه نده، چون بیشتر از مبدع دور میشی. این آیه قرآن است یهدی الیه من اناب، خدا کسی رو که انابه یعنی تجدید نظر تو زندگیش باشه هدایت میکنه. آدم هر کجا اسلام بنبست ندارد، اسلام بنبست ندارد، اسلام هر کجا اجازه بازگشت داده است، هر خطایی که انسان کرده. یه وقتی یه کسی آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله من دختر زنده به گور کردم، حالا مسلمون شدم و توبه کردم، چه کار کنم؟ آقا فرمود برو مادرتو احترام کن، تحویل بگیر. گو آقا مادرم از دنیا رفته. در یه روایتی دارد خالتو، برو به خالت سر بزن احترام کن. بالاخره ما جبرانهامون بر اساس نوع گناه باید باشه. اگر یه کسی بیمار شد، مثلا یه ویتامینی از بدنش کم شد، میگن دارویی بخور، غذایی بخور که اون ویتامین رو جبران کن. آقا غیبت کسی رو کرده، حالا روش نمیشه بره بهش بگی. جایز هم نیست آدم بره بگه، برای اینکه بالاخره بیشتر گاهی باعث کدورت و اختلاف میشه. چه کنم؟ اومد پیش پیغمبر، آقا فرمود طلب مغفرت کن برای کسی که غیبتشو کرد. راهش اینه تستغفر لمن اقتبته، طلب مغفرت میکنی برای کسی که غیبتشو کرد. حدیث داریم اگر کسی گناهی رو در مخفی، در خفا انجام داده، من عمل سیئة فی السر فلیعمل حسنة فی السر. گناه مخفیانه کردی، حالا ثواب مخفیانه بکن، کمک کن، نیمه شب پاشو نماز بخون، خدایا من گناهی کردم که هیچ کس نبود، کسی ندید، خودم میدونم و تو، حالا یه عبادتایی میکنم که هیچ کس نبینه، پامیشم نماز شب میخون، مخفیانه صدقه میدم. نوع جبران، نوع انابه با نوع گناه میتونه منطبق باشه. چقدر این آیه زیباست، اینو ترجمه کنم و دیگه دعاتون کنم. قرآن میفرماید سار او الی مغفرت من ربکم، مردم بشتابید، بدوید، هر که مغفرت میخواد بیاد. سار او، عجله با سرعت فرق میکنه. تو کار خیر میگن سرعت، غالبا تعبیر سرعت و سبقت به کار رفته تو قرآن. سار او بشتابید الی مغفرت من ربکم، هر که مغفرت میخواد بیاد. دیگه چی؟ و جنت ارضها السماوات والارض، هر که بهشت میخواد بشتابه. خب چه کار بکنیم؟ بمون بدن بلیتش چیه؟ بلیتش چیه؟ کوپن چیه؟ اینو بگیریم. یه وقت میگن بدوید فلانجا برن فلان جنس رو میدن. کوپن شماره چند؟ قیمتش چنده؟ سار او، خدا که داره آدرس مغازه مغفرت و بهشت رو میده، باید کوپنش هم اعلام کنه، باید شمارش هم اعلام کنه. چی چیه؟ میگه ها، اعدت للمتقین، شماره کوپناش اینه، یک تقوا، الذین، کسانی که ينفقون فی السراء و الضراء. علامت شماره دوم کوپنش اینه، کسایی که انفاق میکنن، چه دارن چه ندارن. ای آقا دارن درست، ندارن دیگه چه دور انفاق کنن؟ انفاق که همش مالی نیست. یه وقت یه آدم آبرومند تو فامیل انفاقش بین واسطه ازدواج دو تا جوون رو فراهم میکنه، ضامن کسی میشه، آبروش رو گرام میذاره، دعوایی رو حل میکنه، دو نفر صلح میده. قرآن که نمیگه از پول انفاق کنید، میگه انفقوا مما رزقناهم، هر چی بهتون دادیم، به یکی آبرو دادیم، به یکی زبون بیان دادیم، به یکی مدرک دادیم، به یکی فکر و اندیشه دادیم. یه کسی تو فامیل معنوه نمیتونه دعواها رو حل کنه، اینا همش مصداق انفاق. سار او الی مغفرت، بشتابید به مغفرت خدا و بهشت. شماره هایی که بهتون میدن مغفرت و بهشت و ایناست، تقوا یک، درست، انفاق، والکاظمین الغیظ، خشمتون رو کنترل کنید. آدمی که عصبانی میشه خشمش رو کنترل میکنه، خدا حدیث داریم، حدیث قدسی است، میگه منم خشممو کنترل میکنم، عذابش نمیکنم. من دیگه از بندم که علیاذ بالله کمتر نیستم، این عصبانی شد خودشو کنترل کرد، این از دست یک کسی، از خطای یک کسی ناراحت شد، خشمشو فرو برد، من که خالق اینم، پس منم غضبم رو از تو کنترل میکنم. این یکی از آثار کنترل خشم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کسایی که مردم میگذرن عفو میکنن. خدا میگه تو عفو کردی، تو رحم کردی، من رحم نکنه. این آیه رو تو ذهنتون داشته باشید. سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، خدا به شما بهشت و مغفرت میدهد، اون بهشتی که راهش تقوا، انفاق، بفرمایید کظم غیظ و بخشش و عفو مردم است. خدایا به عظمت صاحب امروز امام زمان ارواح و نافدا قسمت میدیم، به همه ما توفیق کسب صفات اخلاقی و پرهیز از رذایل اخلاقی رو عنایت بفرما. روز ششم محرم است و منسوب این روز به قاسم ابن الحسن علیه السلام. دلهاتون روانه کنم کربلا، کنار قبر این نوجوان رشید و فهمیده و فهیم کربلا، قاسم ابن الحسن، اون آزاده‌ای که 3 سالش بود پدر بزرگوارش امام حسن رو از دست داد، قریب 10 سال پیش عموش امام حسین هست و عمو رو میشناسه، با عمو بزرگ شده. میدونید یه بچه 3 ساله خیلی تصویر روشنی از پدر تو ذهنش نیست، از روزی که چشماشو باز کرده بیشتر امام حسین رو دیده، امام رو هم پدر خودش میدونه، هم عموی خودش میدونه. روز عاشورا این نوجوان وقتی آمد مقابل ابا عبدالله، عمو جان اجازه بدارم میدان، امام حسین چجور بهش اجازه بده؟ یادگار برادره، امانته، گرفتش تو آغوش. نوشتن اونقدر این عمو و برادرزاده تو آغوش هم گریه کردن، حتی قشی علیه ما، هر دو غش کردن، رو زمین افتاد. لم یزل لو یقبل رجلیه و یدیه، قاسم دست حسین رو میبوسد، پای حسین رو میبوسد، عمو جان اجازه بده برم میدان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتتون. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علا اولاد حسین و علا اصحاب حسین. جان زهرا کربلایی کن مرا، عمو جان بذار برم میدان، عمو بذار جانم و فدا کنم عمو. جان زهرا کربلایی کن مرا، عمو جان بذار برم جانم و فدا کنم عمو. دیگه طاقت ندارم، دیگه نمیتونم بیستم و این حوادث رو ببینم، علی اکبرم تازه شهید شده بود، دیگه موندن برای قاسم سخت بود، به هر شکلی بود از عمو اجازه گرفت اومد میدان. حمید ابن مسلم میگه یه وقت دیدم یه نوجوانی داره میاد، اما گریه میکنه، اشک میریزه، خدا نکنه ترسیده، سیل دشمن او واهمه در داشته، اما وقتی رجز خوندیدم نه، داره برا قریبی آقاش حسین گریه میکنه. زدا زد انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المعتمن، هر که منو نمیشناسه من پسر امام حسنم، من آقا حسین مولام ابا عبدالله، نمیدونم امام چجور خودش رسون بالا سرش، نوشتن مثل باز شکاری آمد، دشمنو از دور قاسم دور کرد. حمید ابن مسلم میگه قبار جنگ نشست، فاذن الحسین قائم على راسه، یه وقت دیدم حسین بالا سر قاسم ایستاده. عزیز برادره
پیکرم کاش نمیدید امو پیکرم تا که برد هدیه بر مادرم عزیزم مزد حسن را به تو پرداختم اسب به گلگون بدنت تاختم قاسم جانم یه روز جلو چشم بدن بابا تو تیر باره کردم امروزم جلو چشم داری جان میدی امو عزا والله انا امك انت دو فلا يجيبك به خدا سختم صدام بزنی اما نتونم برات کاری انجام بدم کاش نمیدید امو این چنین جان دهی و تا بکشی در زمین لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بالحسين وأولاده وأصحابه يا الله خدایا به عظمت ابا عبدالله در این صبح جمعه قسمت میدیم فرج آقامون امام زمان نزدیک بگردان حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار چشمهای ما به جمالش منور بگردان حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده کشور ما نظام ما در ظل توجهاتش از بلیات ارضی و سماوی محفوظ بدار عاقبت ما ختم به خیر بنما
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا